ولیعه نزد بانک است. ولیکن چهار هدف در پسنداز بانکی رو تأمین می کنیم. یک، این که بانک مجاز است در تصرف، این می شود ولیعه همراه با اذن در تصرف بانک. این اذن در تصرف شرط ضمن عقد نیست، چون ولیعه عقد نیست. ولیعه یک نوع اذن است، عقد بر آن صادق نیست. مثل وکالت، عقد نیست. ولو مسامحتن از آن تعبیر میکنن به عقد وکالت. یک نوع اعتبار است، ودیعه یک نوع اعتبار و اذن در حفظ مال الغیر است. ولذا شرط در ضمن ودیعه به عنوان شرط ضمن عقد لازم الوفا نیست. ولیکن این مهم نیست، مهم این است که مهم این است که مالک اذن میدهد در تصرف مال. شرط ابتدایی یعنی وعده ابتدایی، به نظر مشهور وعده ابتدایی لازم الوفا نیست و حداقل این است که تکلیف الهی هم باشد و قائم وعده حق آور نیست. شما اگر وعده بدهید به شخصی که به شما من وام میدهم، مشهور میگن اصلا واجب الوفا نیست. برخی مثل آقای سیستانی، آقای وحید، احتیاط واجب میکنند در وفا به وعده و همینطور آقای زنجانی. اما این وفا به وعده که واجب بشود به نظر برخی از فقها یا احتیاط واجب است، حق آور نیست. یعنی طرف مقابل نمیتواند شما را الزام کند که حق مرا بده. وعده ابتدایی فوقش وجوب وفا داره شرعاً بینک و بین الله، اما طرف مقابل حق الزام نداره بره دادگاه شکایت کنه که آقا به من وعده داده وام بده، حالا وام نمیده.
میشونه افتفاقی بگم ولی که در مقابل چیزی نیست.
شرط ضمن عقد اون هم در صورتی که عقل لازم باشه، خب این شرط لازم اون وفا. شرط در ضمن عقد جائز تا مادامی که فسخ نکند طرف عقد این عقد جائز را، شرط آن لازم اون وفا. اما اگر شرط در ضمن عقد نبود، خب این به عنوان شرط مشهور میگن وجود وفا ندارد. حالا اگر مثلا ودیعه یک شرطی داشت، شرطش این بود که بانک کاری برای صاحب حساب که ودیعه سپرده است انجام بدهد، بانک میگوید من دیگه نمیخواهم این کار رو انجام بدم، پشیمان شدم. نمیشود بانک را الزام کرد، باید انجام بدهی. المؤمنون عند شروطه مشهور اینو میگن. بله شرط ابتدایی یعنی یک وعد، وعد ابتدایی برخی قائلن وجوب وفا داره ولی به عنوان حق الناس نیست که بشه الزام بکنه طرف مقابل، بانک را که از تو شکایت میکنه و اگر تو وعده‌ای که دادی وفا نکنه.
حالا معلق بوده
بر
فضیلش
وزیر،
معلق بر عقد نبوده. کی
گفته
باید معلق بر عقد
باشه؟ حتما تا ابتدایی نباشه؟ عرض کردم بالاخره از شرط و الزام و فی بیع و نحوه،
یعنی اگه معلق پذیرفته بعد حق پیدا نمی کنه. من که معلق پذیرفته اگر
خلاف
شرط
اومده بشه واقعا
که حق پیدا
میشه. اصل ولیعه عقد نیست، معلق کرد ولیعه را بر یک التزام که تو باید این کار را برای من صاحب حساب بکنی. او هم گفت چشم، بعد میگوید نخیر، میشود خلف بعد. به هر حال این مهم نیست، مهم اینه که ودیعه به بان تو هم بود با این اذن در تصرف. ودیعه
عقد نیست، دوام عقد نیست.
برخی از اعتبارات متضمن اذن نه متضمن عقد. مرحوم نائینی فرموده است که عقود اذنیه اینها مشمول عقود العقود نیستن و در حقیقت مسامحتن به اینا میگن عقد. التزام مشدد عهد مشدد التزام مشدد این صادق نیست بر این حال. ودیعه عقد عقدی نیست که شرط در ضمن آن واجب الوفا باشه به عنوان شرط در ضمن عقد لازم یا حتی شرط در ضمن عقد جائز که اون هم تا فسخ نشود عقد جائز لازم الوفا. حالا ممکن است برخی مخالف باشن با این مطلب، اما ما میخواییم بگیم که حتی بنابراین که شرط در ضمن عقد در ضمن ودیعه لازم الوفا نیست که ظاهر مشهور این هست، ما مشکل پیدا نمی کنیم چون که نخواه این صاحب ولیه از داد به بانک در تصرف، هر وقت از ازمش برگشت بانک هم میگوید پولت را بردار برو. خب هدف دوم این بود که تضمین بشود پول صاحب حساب که اون هم دیروز بحث شد و ما مطالب مرحوم آیسر رو رفت کردیم که اشکالی در این تضمین نیست. ایشان می‌فرماید که اصلا عقد زمان یک عقد مستقل است. زمان هم زمان عهدی می‌تواند باشد. این اصلا که جو شما میرید ضامن وام میشید، یک عقد مستقل نیست بین شما و بین بانک. میگید من ضامن وام این آقا هستم، بانک هم میگه قبول کرد، عقد مستقل نیست، مشمول عفو العقود است. و لمن جاء به حمل بعیر و انا بهی زعیم، یعنی انا بهی ضامن. خب عرض می شود خدمتتون که بنابراین ودیعه به شرط زمان، این شرط زمانش اصلا یک عهد مستقل می تواند باشد یا مشمول عفو العقود. آن ضامن عهدی می شود، یعنی میگه من مسئولم در مقابل پولی که شما گذاشتید، متعهد به آن هستم، اگر تلف شد از جیب خودم تدارک خواهم کرد. هدف سوم اینه که بانک سود ببره از این پولها، اینم تأمین میشه. مرحوم آقای سر فرمودن که خب سودی که بانک میگیره یا بابت قرضی است که به مردم میده یا بابت معاملات شرعیه ای است که انجام میده، مثل بیع یا مضاربه. پول صاحب حساب رو بانک به عنوان ودیعه گرفت، 10 میلیون در حساب زید پیش بانک هست به عنوان ودیعه. خب اگر قرض بده به هم، چه بسا گفته میشه که اشکال نداره که شرط سود بکنه، چون این بانک مقرض نیست، مقرض این صاحب این مال زید است، مقترض امر است، بانک واسطه است. یک وجه اینه که اصلا بگیم اشکالی ندارد در عقد قرض شرط بکنند فائده ای را و ربحی را برای غیر مقرض. شما 10 میلیون قرض میدید به شخصی به شرط اینکه کمک کند به بناء این مسجد. یک وجه اینه که گفته میشه این اشکال نداره، چون ظاهر ربا اینه که مقرض سود بگیرد، مقرض میگه من سودی نمیگیرم، من وکیل کردم بانک را، بانک که واسطه است شرط سود برای خودش میکند. یک وجه دیگر اینه که بانک بگه من برای وساطتم پول میگیرم، بانک میگه من صاحب پول نیستم، من مقرض نیستم، من واسطم. واسطه گری خرج داره، دفتر و دستک درست کردیم، کارمند استخدام کردیم، هزینه میکنیم، باید شما به ما یک مبلغی بدید برای واسطه گری. این وجه دوم که هیچ اشکال نداره، اما شما بگید که تقاضای ما پذیرفته میشود، در حضرتون بنویسید تقاضای ما پذیرفته میشود، میاد بگر آقا خب ما میخواییم ازدواج کنیم، میخواییم خانه بخریم، برای ما واجب کن. شما میگید من که خودم پول ندارم، من میرم تلاش میکنم با این مؤسسات قرض و حسنه ای که آشنا بالاخره رو میذارم براتون موجود میکنم. اما من هم معادل مثلا فلان مثلا 10% وام رو میگیرم ازش، اشکال شبهی نداره. بازگشتش به جعاله است، جعال تعیین میشه برای واسطه گریه شما. ولذا آقای سیستانی این پیشنهادی کردن، ولی خیلی عملی نیست در یک تشکیلات و اون که مربودن میتونن مؤسسات غرب حسنه این کار رو بکنن. این کارمندی که نشسته اونجا به مراجعه کننده که متقاضی وامه بگه که من تلاش میکنم از صاحب مؤسسه وام براتون جور کنم طبق تقاضای شما، اما من کارمند میگیرم مثلا 10% معادل 10% وام به من بدید، 5% هرچی. بله کارمزد به کارمزد ببینید کارمزد واسطه گری دیگه بستگی به انصافش داره دیگه. خب اجازه بده این کارمند بانک شرعاً برای خودش کارمزد یا من درست وکیل صاحب این مؤسسه قرض‌الحسنم اینجا نشستم، اما الان که دارم برای شما تلاش میکنم، شما تقاضای وام کردی، دارم با هم همکاری میکنم که وام دور بشه، من به عنوان خودم دارم کار میکنم. شما باید این مقدار 10 میلیون وام برات جور میکنم، باید فرض کنید که بلان درصد به من بدید.
وقتی که
موجود در کار اجاره بسته با صاحب مؤسسه، شما چه کار دارید که با صاحب مؤسسه اجاره بسته؟ خود صاحب مؤسسه بهش میگه که باریکلا خوب راهی رو انتخاب کردید. شما نگران حق و ناسید که حق اون صاحب مؤسسه ضایع میشه در وقت استخدام او، این کارمند کار شخصیش رو انجام میده، خود اون صاحب مؤسسه اجازه داده.
مثلا شرط میکنن که چیزی خارج از برنامه مؤسسه نگیرن
باشه. حالا فعلا گفته میتونی
یعنی این کارمند
اخراج کردن این فرضیه. شما فرمایید عملی نیست در یک تشکیلات، ولی بالاخره یه راه حل شرعی است.
مبدأ
اون وقت این کارمند شب که میشه، حالا یا بالاخره حالا یا آخر ماه که میشه، حالا هرچی میره کلی تو صندوقش پول هست بابت این واسطه گری. آقای سیستانی فرمودن میتونه صاحب مؤسسه در قرارداد استخدامی با این کارمند بگه هر چه گیرت اومد در این رابطه باید به ما بدیم. حالا شما بفرمایید که با مبنای امام جور نمیاد، دیگر رباز اون پس دیگه ایه. اون خود آیه صدرم آخر این بحث گفته من طبق مبنای کسانی دارم صحبت میکنم که دیگر رقا رو جائز میدونن و الا اگر ماهیت رقا رو من کردیم یک سری از این راه حلها باطل میشه که بعدا توضیح خواهیم داد. پس این را که کارمند برای واسطه گریش کارمزد بگیره یا بانک که دیگه واسطه شد، پول شما که در حسابتان هست ودیعه است نزد وان، واسطه میشه قرض بده به هم، وان میگه من برای واسطه گری پول میگیرم، مشکلی نیست. این دیگه هیل روا هم نیست، چون چیزی به مورد برنگشت، این واسطه داره پول میگه. هیل روا این بود که این واسطه با اون مقرض قرارداد ببنده که هر چی گیرش اومد به اون مقرض بده، اون میشه هیل روا. و الا اگر بانش خودش بگیره هیل روا نیست که اگر در اون مثالی که زدم که اون طلبه کنار حجرش نوشته که تقاضای مام را میپذیریم، مثلا بعد میان میگن آقا ما 10 میلیون مام میخواییم، میگه من کفالم که پول ندارم، باشه میرم تلاش میکنم مام براتون جور میکنم، مدارکتون رو بدید براتون مام جور میکنم، اما باید به من این مقدار کارمزد بدید. اون که هیل روا نیست، این کار محترمیست.
لا تزدمون
و لا تزدمون چونه؟ مقرز اون مؤسسه است، مخترزم این آقای مراجع کننده است، این مؤسسه این نه مقرز نه مخترز، برای یک عمل محترمی داره پول میگیره. این که مشکلی نداره که، حتی با مسلک امام هم سازگار. مشکل اونجا بود که توافق بکنن این واسطه با اون مقرض اصلی که این سودها رو کلش رو یا بخشش رو به تو میخواهم بدهم، اون مشکل پیدا میکرد بنابر نظریه حرمت هیل روا. اما اون وجه اول چی بود؟ وجه اول این بود که در خود عقد قرض آن شرط میکنه، میگه من به اون به عنوان وکیل صاحب حساب 10 میلیون به شما قرض میدهم به شرط اینکه به من بانک سود بدهید. بچه اولی بود که در ضمن عقد قرض شرط میشود اعطاء ربح و فائده به این واسطه، همونطور که آن سر دارن این جایز نیست. چرا؟ برای این که ربا منحصر نیست به سود دادن به مقرض، اطلافات میگه من اقرضم رجلن ورقا فلا یشترت الا مثلا، سریعه محمد ابن قیس، کسی که به دیگری قرض میدهد نباید شرط کند مگر بازگرداندن خودمون مبلغ را. در وجه اول وجه این بود که در قرض شرط میشد که این مقترض سودی به این واسطه بدهد،
خودش شرط میکرد
فرزین این باد به عنوان وکیل صاحب حساب قرض میده این مبلغ را و شرط میکنه اعطاء سود را، اما نه به مقرض، به بانک که واسطه است. خلاف من اقرض رجلا ولقا فلا یشترط الا مثلا.
قرض از ربا چه فرقی هست که توی قرض شرط کرده باشن یا خارجش باشن؟
در وجه اول در عقد قرض شرط می شود مثلا در عقد قرض شرط می شود که من به شما 10 میلیون وام می دم به شرط این که کمک کنید به بنای مسجد، این خلاف من اقرض رجلا ولقا فلا یشترط الا مثلا هست. اما در وجه دوم اصلا هنوز عقد قرضی محقق نشده، میگه آقا بعدن برات میخوام قرض بگیرم من واسطه، الان دارم میگم برای این تحصیل قرض، برای اینکه برم تلاش کنم کارهایی رو انجام بدم که از زید برای شما هم قرض بگیرم، برای این تلاش خودم اجرت میخوام بگیرم. بچه دیگه بود جعاله است، جعاله برای تحصیل قرض. این بچه دو بودش کار بدن. وجه اولی بود که در ضمن عقد قرض شرط می شود رد برای غیر مقرض. اون اشکال داره،
اطلاقات انصراف نداره که منفعت به خود مقرض برسه، یا جزء نفعن مال مواردی که نفع به خود مقرض برسه.
صحیحه محمد بن قیس و احسان کنید، من اخرج رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، نداره فلا یشترط لنفسه الا مثلها، فلا یشترط. حالا زینش فرض متعارف و مختلفه این جوزی ها به اجوان امین ها فریق دارد
مدرسی را هم در متعارف نمیدن
اطلاق داره دیگه.
اما وقتی متعارفش اینه بعدم پایی متعارف رو
رفت من اخر از اول رو لگوردم فلا یشترط الا مثلا فلا یشترط لا لنفسه و لا لغیره اطلاق. خب این راجع به این که بانک ولیعه صاحب حساب رو میخواد قرض بده به دیگران و سود بگیره که با این وجه دوم بی اشکاله. بان میگه من برای واسطه گری سود میده، پول پول مردمه، ما امانتدار مردمیم، معلومیم که قرض بدیم به شما، اما ملزم که نیستیم. میخوایی به قرض بدیم باید زیر میزی بدیم به بانک. زیر میزی یا قانونی چیه؟ همین کارمزدیه که به بانک میدی به عنوان اینکه کارمزد تلاش بانک برای این که مال دیگران را به شما قرض بده. این اشکال نداره،
دیر کردم درست میکنم دیگه، من مسئولم برای اینکه کار کنم که بتونم پول اونها رو تامین کنم که من داده بودم.
اما اگر سود مربوط به قرض دادن نباشه، بانک با پول مردم تجارت میکنه. خدا رحمت کنه آقای سندو میگه این که نادره، بانک ها معمولا تجارت نمیکنه. خب نرمون که زمان ما رو درک کنه. بله حالا وام دادن به مردم کمی شده، بانک ها تاجرهای بزرگ هست. خب خب اینجا چجور سود برداره؟ یک راه حلی که آقای سر ارائه میده، میگه که راهش اینه، این بانک با پول مردم تجارت میکنه. طبعا با پول مردم تجارت کردن به اینه که آدم برای اونا تجارت کنه دیگه، یعنی بری به نیت وکالت از این صاحبان حساب یخچال بخور، هزار تو یخچال. این هزار تو یخچال مال بانک نمیشه که، مال صاحبان حساب میشه، چون پول اونهاست، به وکالت از اونها خرید کرده. حالا چه دون سود برداره؟ آقای سعد میگه توجیهش اینه که در همون هنگام افتتاح حساب با اونها توافق کنه، با صاحبان حساب که تملیک معلق بکنن، بگم اون سودی که بعدن از اون تجارت های آینده به دست میاد کلش یا بخشی از آن مال بانک، تملیک معلق. چون تملیک منجز که معنی داره برنو سودی نیست، در این گام افتتاح حساب برنو سودی نیست. نهید آقا تعلیق
شرط زن مبنی هست که دو دازان آقا
بالاخره قرارداد نیست در کنار ولی تمنی که معلم شد حالا ایشون فرمودن که مبادا به ما اشکال کنید بگید آقا تعلیم مبتلت عقوده است، چون میگه دلیل بر این که تعلیم مبتلت عقوده چیه؟ اجماع. قدر متعقن از اجماع هم اینه که عقل مستقل درش تعلیم نباشد، اما دولوان شرط اگر بود عقل مستقل نبود اجماع نداریم بر مبتلیت تعلیق در قبول در شروط اجماع نداریم. اجماع بر بطلان تعلیق اینه که مفاد عقل رو معلق کنیم، اجماع اینه مطمئن اجماعشون میگه قدر متعقلش این که عقل مستقل باشن، مفاد عقل مستقل رو تعلیق نکنید. اونم که امام هم احتیاط واجب میکنه در بحث بی، میگه که شرط بی از تنجیز علال احوت. حالا بقیه فتما میدن به قول مختلیت تعلیق در عقل، اما اگر شرط باشه تابع و مستقل نیست، چون میگه همونطور که مرحوم نائینی فرموده خارج از قدر متعقل از اجماع. یه مثالی بزنم، این اجاره های به شرط تملیک که زیاد شده این متضمن تعلیقه. چطور؟ اجاره مثلا 99 ساله میگه بعد از این که اقساطش رو دادی نوید اون سال تموم شد مال شما می شود، این چیه؟ تعلیق تعلیق هست در این شرط تملیق، چون الان که تملیق نمی کنه میگه بعد از ارداخت اقساط 99 ساله ملک شما می شود. یک وقت میگه که من این زمین رو اجاره میدم به شما 99 ساله و ملتزمم که بعد از پایان مدت به شما تملیک بکنم، این شرط رو بهره این هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، منتها 99 سال که گذشت تازه باید طرف پیدا کنیم. معمولا دولت ها این کار رو میکنن، دولت بعدی میاد میگه من تعهدی ندارم که اما شرط نتیجه این مشکل رو نداره، میگه بعد از 99 سال ملک شما بشود، این دیگه احتیاط به هیچ دست و پا زدنی نداره. 99 سال که شد اقساط داری خود به خود ملک شما می شود، اما این شرط و نتیجه ایست که توش تعلیقه. الان خب بحث میشه، از آقای سیستانی سوال کردن ایشون گفته اشکال دارد چون تعلیق هست. آقای سر میگم به نظر من اشکال نداره چون تعلیق در شروط دلیلی بر مبتلیتش نیست. خب
شرط نتیجه کسی
که اشکال داره؟
بله
مشکل شرط و نتیجه تعلیقه، ولی مشکل دیگری که ندارد، ولی اگر شرط و نتیجه غیر معلق بود به قول آقا دیگه اجاره دادن این منزل این زمین را به شما 99 ساله به شرط این که شما وکیل باشید، وکیل باشید، شما که بعد از مثلا تمام شدن مدت حالا یا مرغازشون وکیل باشم در انتقال این زمین به خودشان. خب این هم شرط و نتیجه وکالته، این هم نداره که چون الان وکیل میشه تعلیق توش نیست. تعلیق هم در وکالت نوعا میگن اشکال نداره، اما مشکل شرط و نتیجه در اینجا این که میگه بعد از تمام شدن اقساط ملک شما بشود، مشکلش تعلیقه، تعلیق بر گذشتن زمان معین. آنسان میگه اشکالی نداره به نظر. حالا ما فقط در پرانتز اشکال مطلب رو عرض کنیم. اشکال این فرمایشات صدر در این بخش اینه که شرط نفوذ شرط اینه که فی حد نفسه مشروع باشه. المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، یا المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الكتاب و سنه. باید شما اول ثابت کنید این شرط محتوا و مضمونش مشروعه و بعد بیایی بگید المؤمنون عند شروطهم. تملیک معلق دلیل بر مشروعیتش چیه؟ المؤمنون عند شروطهم لزوم میگه لازمه مشروعیت رو باید از خالص ثابت کنه، چون گفته الا ما احل حراما، این شبه مصداقیه ما احل حراما میشه اگر از خالص ثابت نشه مشروعیت. احل حرام اعم از حرام تکلیفی و حرام وضعی، شاید این تملیک معلق حرام وضعی باشه. المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الكتاب و سنت، شاید این مخالف کتاب و سنت باشه تملیک معلق. اول ثابت کنیم موافق کتاب و سنت باشه. شاید مخالف باشه، شاید این تملیک معلق مخالف کتاب و سنت باشه، باید ثابت بشه که مخالف کتاب و سنت نیست، ولی ها میشه شبه مصداقی مخصص. بله، ولی ها تا شبه مصداقی مخصصه که نمیشه با اون رو جوی کرد. فرض آیسد اینه که پول مردم هست بان تجارت میکنه،
مردم ودیه دادن.
بله بله،
چرا
همین مضاربه
نمیگه؟
چرا
چه نیاز به
بدیه
هست؟
حالا آیستدی رو گفته، تجارت رو گفته، مضاربه هم میرسه. مضاربه تا اون بحث حساب سپرده گذاری دراز مدت و کوتاه مدتی که بعداً بحث میکنیم. اینی که آیستد گفته اینه که با در ضمن تجارت میخواد بان سود به دست بیاره. خب این چون امانت مردم از این پولها در دست بان، از سود این تجارت هم در ابتدا ملک مردم میشه، اما مردم در ضمن افتتاح حساب تملیک معلق میکنن، میگن این سودهایی که بعدن به دست میاد آقای بان بخشیش یا همش مال شما. میدونم این حساب جاری رو بان قربتن الالله میگذاره استفاده نمی کنه ازشون، سود نمیده به شما، ولی خودش اینقدر سود میبره. از همین حساب جاری ها به آلاف و علوم میرسن بانک ها خب حالا حرف همینه بانک که با این حساب جاری ها که آیسد میگه ارتکازن قرضه ولی میتونید شما طبق قانون ودیعه بکنید حالا که ودیعه شد این بانک ها چجوری بانک ها با این اموال مردم چجوری سود ببرن؟ اگه سود نمیبرن که نمیومد این همه هزینه بکنه حساب جاری تشکیل بده پول شما رو بگذاره. مگه عمل عکره مردم هم بانک ها بانک ها دنبال سود خودشون هم یک وقت با وام دادن سود میبرد اونم گفت حالا میگه با تجارت سود ببرد اونم وایسن گفته توجیهش تملیک معلقه که مردم بگن هر وقت سود برده شد که ابتداعا ملک ما چون رب تابع رأس الماله ما از حالا تملیک معلق میکنیم که اون ربهای آینده وقتی به دست آمد ملک ما هم و این اشکال نداره تعلیق در شروط مبتل نیست که ما این اشکال رو عرض کردیم. به نظر ما یک راه حل دیگه ای هست در محتوى تملیک معلق محتواش مشکل داره شرط و نتیجه معلق دیگه
سبب
خاص نمیخواد یعنی لفظ خاص نمیخواد اما محتواش تملیک معلقه این محتوى مثل یا آقایی میگفت که ما حالا نمیدونم از خود راجی با خودش دارم ما طلبه ما به شک کردم یا غیر طلبه سوال میکرد میگفت که عقد موقت اینجوری بستیم اینجوری بستیم که مثلا از اول برج اما اول برج نشده که لابد فعلا محضوری داشته اینجور دنبال تأثیر بود یعنی مقابل تأثیر بود گفتیم نه تعلیقه دیگه یعنی معلق میکنه زوجیت را به اینکه اول برج برسن این با این مفادش غیر مشروعه
نه
مثالی که در مفاد و عقود محتوا و عقود را عوض میکنه
با معاصر چه فرقی داره با
اما صیغه فارسی مفاده عقد رو که عوض نمیکنه ابرازش رو عوض میکنه بله ابراز مهم نیست اما مبرز و محتوا فهم کنه که معلق است این محتوا منجز است دلیل بر مشروعیت محتوا و معلق ما نداره خب یک راه حلی هم بود کاش آیسد اونم میگفت و اون این بود که صاحب ودیعه اصلا بگه آی بان برای خودت تجارت کن چرا برای من پول به قرض نمیدم نه پول امانه ولی شما وقتی میری یخچال میخری برای خودت بخری شما معزونی که با پول من اداء دین خودت رو بکنی و سود اون یخچال ها مالی کیه؟ مالی بانک چون بانک برای خودش خرید کرد این مضاربه نیستا در مضاربه خوب گوش بدید عامل وکالتن از صاحب رأس المال تجارت میکنه شما اگر 10 میلیون داشتید دادید به این تاجر گفتید مضاربه هر هرچی سود کردی نصفش مال تو نصفش مال من، اون تاجر حق نداره برا خودش خرید کنه، او باید نسبت به این دربدون برای شما خرید کنه، مکالتن از شما خرید کنه، مضاربه اینه، نه که برای خودش خرید کنه، این که مضاربه نیست. و لذا این کاری که الان ما پیشنهاد میکنیم مضاربه نیست،
اذن
میده صاحب مال که شما وقتی برای خودت اون هزار یخچال رو میخری آی بانک بدهکار میشی به پول این هزار یخچال، با پول ما ادا کن دین خودت را. اینه که قبلا گفتیم اشکال نداره که هر سیان سود ببره مال خودشه. نشکال نداره. اما هدف چهارم رو هم سریع بگم، هدف چهارم این بود که بخشی از سود به صاحب حساب برگرده. حالا نه فرمایید حساب جاری که سود به صاحب حساب نمیدن، نه حالا همش هم که بانک‌های جمهوری اسلامی نیست، قبل از انقلاب به حساب پسنداز سود میدادن، کشورهای دیگه به حساب پسنداز سود میدن، الان هم بعضی جاری ها سود میدن، برخی از بانک‌های غیر دولتی. این هدف چهارم که به خود صاحب حساب سود بدن، چه رو با این ودیعه تأمین میشه؟ خیلی راه حل آسون، صاحب ودیعه میگه من اذن میخوام بدم در تصرف شما بانک در پول من، برای این اذنم من پول میخوام. خیلی درست، ودیعه بدون اذن در تصرف به درد ما نمیخوره، ودیعه با اذن در تصرف هزینه داره، مایه میبره، باید به من سود بدید. فقط
ازنش
معه عوضه، ازن در تصرف ازن معه عوضه.
این چیه؟
من ازن مشروط، ازن معلقه،
ازن مشروط.
اشکال نداره که ازن، مثل که شما صاحب حمام مگه ازن نمیداد در حمام او قرص کنید، مطابق ازنم مشروطم به عوضه میانه، اذن صاحب سرمایه مشروط به امام، و این اشکال نداره.
نتیجه
روانیست.
این
از سبت خدمتتون که مطالب رو که آی سرد گفته، گفته من طبق نظر مشهور میگم این رو، اما طبق نظر ما هر قرار دادی که غرض نوعیش مشابه غرض نوعی در قرض ربوی باشد حرام است، و لذا اولا یک سری از این راه حل ها طبق نظر آی سعد بسته میشه. از گردان یک نظر، نظر مشهور بود که کار به غرض شخصی یا غرض نوعی نداشتن، میگفتن انما یحلل الکرام و یحرم الکرام، اگر قرض ربوی باشه حرامه، اگر قرض ربوی باشه حلاله. خیلی مشهور اینجور، مشهور این نظر رو داشت. از جمله های سیستانی، های سیستانی میبینید گاهی اشکال میکنه تو اجاره به شرط قصد، چون مصداقا معتقد اجاره به شرط قصد قرض ربویه، مثلا میگه مصداق قرض ربوی اجاره به شرط قصد، اجاره محاباتی هست دیگه، اجاره خونه یه مدونی به 10,000 تومن که اجاره محاباتی هست، اجاره محاباتی به شرط قصد همون قرض به شرط اجاره محاباتی هست، هیچ فرق نمیکنه. و الا معتقده که ما تابع قرار دادیم و سود ربا درش تضمین بشه هیچ اشکال نداره. در مقابل نظر امامه که غرض شخصی افراد اگر فرار از ربا و رسیدن به نتیجه غرض ربوی باشد حرام است، و یا نظر رایسن که غرض نوعی اگر همون غرض نوعی غرض ربوی باشد حرام است، یک سری از این راه ها باطل میشه. یه اشاره مختصر انشاءالله روز شنبه به این اشکال بکنم. از جمله در همین اذن در اداء دین، برو دینت را ادا کن با پول من، ولی یه مقدار به من سود بده. خود این داخل در این محدودیت حیل ربا هست و انشاءالله بحث حیل ربا را از روز شنبه شروع میکنیم. و الحمدلله در آخر هم کنم
شرط داشته باشیم، شرطی مخالف کتابه نمیتونیم به عام تماسو شک داریم که این جزء مفصل یا نه، به عام تماسو شک داریم که این جزء
نه دیگه
شبهه مثال، شک داریم که شبهه مثال مخصصه، شبهه
مثال مخصصه دیگه، شبهه
مثال مخصصه
درسته، ولی اینجا چیز میشه علاقه مقامی داره
که وزیر هم میگیره ولی اون وزیر نمیگیره. اهل حرام با کل شاین لکه حلال چه فرق داره؟ اونجا گفتید وزیر رو نمیگیره
مناسبت محلل حرام وزیر شارع بگه که پایبندش باش
سکوت شد
مناسبت من مخالفم من کتاب بست کنم
بزرگ، ولی عرف اینجا چیز میکنه، عرف اینجا
علمتان برعکس استصحاب اثبات حرمت وزیر، استصحاب عدم نفوذ میگه این تمرین که معلق ناقص
درسته، ولی عرف اینجا چیز میکنه.